بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عصر حضرت هادی علیه السلام و مسائل عصر اون حضرت و گرفتاری ها و دشمنان و دوستان و نهضت علمی این امام بزرگوار، اینا بسیار مفصل است که البته با در نظر گرفتن ظرف زمانی مختصری بنده مصدی میشم. خیلی مقدمه کوتاهی عرض میکنم خدمتتون. وقتی که بنی امیه منقرض شدند، چون بنی امیه خیلی دشمنی با اهل بیت را به حد اعلا رسونده بودند. دیگه شما عزیزان میدونید که اون مصداق اعظمش حادثه جانگداز کربلا بود که امام حسین علیه السلام با یارانش به شهادت رسیدن. بعد از اونم البته مصیبت‌های دیگری بود به دست بنی امیه به وجود آمد، مانند قضیه حره که در مدینه چه فتنه‌هایی شد و امثال اینها. چون مقدمه است طول نمیدم. به هر حال این ظلم به جایی رسید که اینا خیلی منفور شدن و به هر حال شما میخونید که میگه اللهم ان هذا يوم تبركت به بنو امیه نستجیر بالله. تمام مصیبت های اهل بیت را اینا عید میگرفتن، چنان که سید رضی، همون مؤلف کتاب شریف نهج البلاغه، سید رضی رضوان الله علیه، ایشون یه قصیده خیلی بلند بالا و زیبایی دارد در دیوانش که یک بیتش این است، میگه که کانت معاتم بالعراق تعدها امویتون به شام من اعیادها. میگه هرچی ماتم در عراق بود، بنی امیه اون را در شام به عنوان عید اعلام میکردن و هاکذا. به هر حال این شجره ملعونه خبیثه منقرض شد و قدرت منتقل شد به بنی العباس. حالا در انتقال قدرت اینجا صحبت ها هست که میگن که نقش اصلی را در اینجا ابو مسلم خراسانی به دست گرفته بود. به هر حال حالا اینا بحث هاییست که باید رسیدگی بشه که اون نیتش چی بوده و منصور وقتی که به خلافت رسید، منصور عباسی، از ابو مسلم، از این سردار رشید ترسید و بهانه هایی میخواست که او را بکشد و در یک نسخه خیلی عتیقی قرن چهارم بود دیدم که وقتی این منصور بهانه میگرفت ابو مسلم را بکشه، این آمد گفت که آخه من این خلافت را من به دست شما دادم، چرا منو میکشی؟ من نگر در یک گوشه هیچ کاری با کارت ندارم، زندگی بکنم. یه دفعه اینم گفته بود نه تو باید کشته شوی و با یه وضع خیلی نگفتنی این رشید رو، این سردار رشید رو کشتن. به هر حال در اون نسخه قرن چهارم که الاخبار و طوال اسمش، اون مال ابو حنیفه دینوریه، در اونجا دیدم که وقتی صحبت میکردن منصور با ابو مسلم، ابو مسلم گفت من قدرت رو از دست ندر آوردم و در کف تو گذاشتم، این الان سزای منه، این پاداش منه به من میدی. یه جمله گفت که این ابو مسلم خیلی سوخت، یعنی برای یک سردار شجاع رشید دیگه جمله از این تلختر نمیشه. گفت که والله این نعمتا سودا لاغنتنا عنک، گفت والله یه کنیزک سیاه هم اگر بود این کارو میکرد. این انقدر کار اونو دست کم گرفت، کار انتقال دادن قدرت رو، گفت والله یه کنیزک سیاه هم بود این کارو میکرد، تو هنر نکردی و این حق ما اهل بیت بود که به دست ما رسید. و با خلاصه از این جمله ها قرازم این است که حالا این اینجوری بگیم که وقتی که بنی امیه دولتشون حکومتشون تمام شد، اولین خلیفه‌ای که بر تخت خلافت نشست ابوالعباس صفاح بود. جلوس ابوالعباس صفاح بر تخت خلافت سال 132 هجری قمری بود. شما عنایت بفرمید از سال 132 تا 232 یه قرن است، به این میگن قرن عباسی اول. و خلاصه میکنم در این که در قرونی که بر اسلام گذشته بعد از قرن اول، که قرن اول سنگین ترین قرن بود دیگه، میدونید همه وقایع مهم در قرن اول بود، اما بعد از قرن اول پرماجراترین قرن قرن اول عباسیه، یعنی فاصله 132 تا 232. چون تو این یک قرن خدا میدونه چی شد، چقدر از اولیاء خدا منزوی شدن، کشته شدن، امامان معصوم به شهادت رسیدن، مذاهبی درست شد، مباحث کلامی درست شد، بنی امیه سیاست ها داشتن، گاهی وقتا سر بعضی از مباحث جزئی کلامی آدم می کشتن. شما ببینید مثلا یه مسئله پیدا شد به نام خلق قرآن، که مثلا آیا قرآن مخلوق است یا نه، یه چیز خیلی بی‌پایه‌ای فقط برای اینکه مردم سرگرم بشند و مثلا به نقاط ضعف خلافت نپردازند، از این مباحث درست می‌کردند و تو مردم القا می‌کردند. خلق قرآن یعنی چی؟ قرآن مخلوق است یا نه؟ هارون سر اینکه یه عده گفتن قرآن مخلوق است، بعضی از اونا را کشت. یه نفر میگوید هارون یه نفر رو به وضع وحشتباری کشت. من تنم لرزید، گفتم چه قضیه؟ گفت هذا رجل کان یقول بخلق القرآن، این میگفت قرآن مخلوق، ما هم کشتیمش. خلاصه قرآن مخلوق نیست. هارون که از دنیا رفت میگه ما رفتیم پیش مأمون، مأمون آدم باسوادی بود، گفتیم که پدرت میگفت قرآن مخلوقه، مخلوق نیست، تو چه میگی؟ گفت پدرم نمیفهمید قرآن مخلوقه. پدرم سر این که کسی میگفت قرآن مخلوقه میکشت، اما اگر الان کسی بگه که قرآن مخلوق نیست من میرم سراغش، الا اینکه فتنه میشه، من فتنه رو دوست ندارم. این اول به یه حرف ظاهر سازی بود که بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام مأمون به تمام عمالش بخشنامه کرد که هر کس گفت قرآن مخلوق نیست دستبند بزنید بفرستید، که از جمله امام احمد ابن حنبل رو که معروف است که دستبند زدن، خیلی ها اینو جا به جا میگن، واقعش این است که سر همین مسئله بود که احمد ابن حنبل شیبانی گفت که من قائل نیستم قرآن مخلوق باشد، که او رو دستبند زدن که بفرستن بغداد. و تو راه همینطور که داشت میرفت خبر فوت مأمون منتشر شد و دستبند از دست او باز کردند و رهاش کردند. حالا غرضم این است، این مقدمه رو طول نمیدم. در یه همچه عصری و زمانی ائمه ما علیهم السلام مثل خورشید طلوع می کردن، منتها بنی العباس از این بستی که در درس حضرت صادق سلام الله علیه بود عبرت گرفته بودن. یعنی هزاران نفر پای درس امام صادق سلام الله علیه نشسته بودن و صدای حضرت به همه دنیا رسید، اینا از اون عبرتی گرفته بودن و خلاصه میگفتن دیگه نذاریم اهل بیت اینقدر مجال پیدا کنن. بنابراین بود که اهل بیت در اختناق باشن، اینو در نظر شریفتون باشه. خلاصه میرسد به عصر حضرت رضا علیه السلام. حضرت باز حالا یه قدری مبسوط الیت شد که بالاخره با اون توضیحی که میدونید ظاهرا ولایت عهد داشت، ولی در باطن حضرت همیشه، ما روایت داریم، در خلوت مرگ خودش از خدا میخواست. به هر حال حالا یه بس اسبابی فراهم شد که حضرت یه قدری مبسوط الیت شد در زر بست علمی، نشر علمی یا نهضت علمی. اما امامان بعد از حضرت رضا علیه السلام خیلی در فشار به سر می بردن. حضرت جواد الائمه ببینید مثلا در 25 سالگی این امام معصوم مظلوم به شهادت می رسد، تا نوبت به حضرت امام هادی علیه السلام که میرسد، دیگه به قدری حضرت در فشار بوده که انواع اذیت ها رو می‌کردن، در خدمت حضرت روا می‌دیدن انواع اذیت ها رو. و حتی راوی میگوید که من وارد شدم دیدم که در یه اتاقی برای ارعاب حضرت هادی قبر کندن، که الان تو رو ما در اینجا دفن میکنیم، که راوی میگه من گریه کردم، ترسیدم. حضرت به علم امامت فرمود که نه ترس و این قبر من نخواهد بود، اینا منو به این زودی نمیتونم بکشن، که بعدا حضرت شهید شد. قرازم این است. حالا اون چی که مهم است اینه، در این فشار و با این اختناق ائمه هر کدومشون تک تک نهضت علمی کردن، و این نهضت علمی اگر نبود خدا میدونه چه میشد. شما میدونید که در وسط یکی از جنگ ها یه نفر آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، جنگ بود، حالا در یکی از این جنگ ها عرض کرد یا امیرالمومنین فرق واحد و احد چیه؟ یه نفر پرخاش کرد به این آدم، آقا چه وقت این حرف هست؟ حضرت فرمود آرام باش و برش توضیح داد. حضرت فرمود ما اهل جنگ نیستیم، من برای این چیزا می جنگیم که این چیزا به دست مردم برسه. اهل جنگ نیستیم، می خواهیم مزاحم. اینا اهل جنگ نبودن، مزاحم که وقتی پیدا شد مزاحم را سر راه بر می داشتن که مردم به معارف الهی، معارف الهی به مردم برسن. غرض این است که اینا در تمام گرفتاری ها، فشار ها نهضت علمی کردند. مولای من حضرت هادی علیه السلام نهضت علمی فرمودند، شاگردانی که منشأ اثر بود حضرت پرورش داد، زحمت کشید و بالاخره اینطور نبود که یک مدرسه خیلی بزرگی اینا باز کنند و دشمن را حساس کنند. بالاخره نهضت علمی در هر زمان نسبت به اقتضای شکل صورتی پیدا میکنه. حضرت یه عده‌ای رو تربیت کرد که منشأ آثار بودن و اینا عرض میشود که برای حفظ دین قیام کردن. حالا اینجا مطلبی رو عرض میکنم، اون این است که مطالب رسیده از مولای من حضرت امام هادی علیه السلام زیاد است، و با اینکه حضرت عمر زیادی نداشته و هم گونه که عرض کردم در فشار بوده و با یک خلیفه بسیار جائر به نام متوکل حضرت معاصر بود که انشاءالله در آخر عرضم مختصری خواهم گفت، با همه این حرفا نهضت علمی کرد و یه یادگار نورانی ما از حضرت هادی علیه السلام داریم به نام زیارت جامعه کبیره. عزیزان در بحثایی که داشتیم، ای بسا گاهی من مصدع شده باشم که ما همه چیز رو، یعنی ما مردم، حالا نوعاً میگم، حالا البته مردم اهل فضیلتن، بعضی رو میگیم نوعاً، مثلا یه چیزی که میخونن از این دعاها و زیارتها، در درجه اول این ثواب به ذهنشون تبادر میکند که مثلا ثواب داره بخونیم، و این متاسفانه باعث عرض شود خدمتتون که محرومیت شده. یعنی نمیخوام بگم ثواب نداره، نعوذ بالله، عرضم این نیست، اما چشم دوختن به ثواب که فقط ثواب، این محرومیت میاره، چون ثواب اصلی در این قرائت خالی نیست. ثواب اصلی تدبر در مضامین این دعاها و زیارت هاست. الان ماه رجبه، ماه رجب پر از دعاهای معصور است، ملاحظه می‌فرمایید. ماه شعبان همینطور، ماه مبارک رمضان، اینا روایت داریم که رجب و شعبان مثل دو تا چشمه جاریه هستند که اینا قبل از ماه مبارک رمضان جریان پیدا می‌کنند که مهمانان خدا خودشون را در این دو تا چشمه شستشو بدن. این شستشوها خیلیش با دعاها و زیارتها میشه، و اگر بنا بشه خدا نکرده همش به نیت ثواب و این حرفا باشه، از این شستشوها ما محروم میشیم. ثواب به جای خودش هست، ثواب میاد شما بخواید یا نخواید، اما اون ترقی ما که در تدبر و در این مضامین است، اون بسیار مهم است. حالا اینجا عرض میکنم یکی از یادگارها و میراثهای نورانی از مولای من حضرت هادی علیه السلام که رسیده، زیارت جامعه کبیر است. زیارت جامعه خیلی مضامین عجیب غریبی دارد، و عرض کنم حضورتون که انسان یه قدری خدا توفیق بده و معارف الهیه آشنا باشد، وقتی نباشه نه دیگه. گفتن بین علم و جهل چیز سوم دیگه وجود نداره، یه علم است یا جهل. اما یه قدری اگر آشنا باشد متوجه میشه که این جمله ها رو نمیتواند بگوید مگر یک معصوم. ببینید، مگر غیر معصوم میتونه بگه انتم الصراط الاقوم و السبیل الاعظم و رحمت الموصوله. همین رحمت موصوله، شما در جامعه کبیره ببینید اصلا تمام اهل عرفان در این جمله غرقند و اونها که رحمت موصوله را فهمیدن چیه و اندازه خوب فهم مراتب داره. شاید بشه گفت اونا که ما هو حق و فهمیدن اصلا وجودشون منبع خوارق عادات شد اصلا. حالا اینجا خیلی حرف ها هست که بدون مقدمه نمیشه گفت، باید اونا که اهلش هستن بیان بگن، نه من یه طلبه عرض شبت ناچیز. علا کل حال این زیارت جامعه کبیره خیلی یادگار پر نوریست که خدا توفیق بده که ما شیعیان اینو نگاه کنیم، اصلا مدارسه کنیم، درسش بخونیم و استاد کاملی خدا برسونه، زحمت بکشن بگن. ساده نیست. من مختصر عرض میکنم خدمتتون که بزرگان علمای ما زحمت کشیدن این رو شرح کردن، شروح زیادی بر جامعه کبیره شده که البته یه شرحی دارد به عنوان الانوار اللامعه، شرح خیلی مختصری است، مال مرحوم علامه سید عبدالله شبر نجفی است رضوان الله علیه. اما یه شرح مبسوطی نسبتاً هست که مرحوم آیت الله اسد حسین درودآبادی نوشته. اسد حسین درودآبادی اینطور بگم که همشاگردی مرحوم آیت الله آمیزه جواد آقای ملکی تبریزی بودن، اینا از یه استاد استفاده میکردن و ایشون نوشته به نام الشموس الطالعه. منتها خیلی اون عرض شود کسی اگر عرفان نظری نخونده باشد از اون استفاده نمیتونه بکنه، شرح خیلی بلند و بالایی است. اجمالا به شما بگم همینطور که میبینید که فهم قرآن مراتب داره، فهم احادیث هم همینطوره. ما باید هر کس به اندازه خودش زحمت بکشه استفاده کنه. در حدیث آمده میفرماید که ان فی حدیثنا محکما کمحکم القرآن و متشابها کمتشابه القرآن. خب اینا هم احادیثشون محکم متشابه داره. ما فکر نکنیم که همه چیز با ضرب زیدون و با لغت و با نحو صرف حل میشه. گفت حدیث عشق در دفتر نباشد. حالا به شما حکایتی رو عرض میکنم. علامه مجلسی میدونید که بسیار بزرگوار است و به حق علامه است رضوان الله علیه. ایشون پدری داشته به نام محمد تقی مجلسی. محمد تقی از کبار علما و اولیاست. مرحوم امام رضوان الله علیه در یه نوشته از دستخط مبارکش دیدم که امام رضوان الله علیه می نویسد، توصیه می کند، می فرمد از کتب شیخ ارباب معرفت، به این تعبیر از کتب شیخ ارباب معرفت مولانا محمد تقی مجلسی استفاده کنید که کنزهای علم در آن است، یعنی گنجهای علم. حالا عرض می کنم که محمد تقی مجلسی حالا غیر از این که علامه بوده و فقیه بوده، می دونید که مرجع تقلید بوده در زمان خودش، رئیس حوزه علمیه بوده، مدرس بوده، خیلی ایشان عرض می شود که اینطور بگم که زندگانی پربرکتی داشته و دائم خلاصه زیر ثقل این تکالیف بوده. با همه این حرفا میبینید که تألیفات مفصل و سودمندی داره و ایشون در بعضی از تألیفاتش اشاره میکند به این که اهل مکاشفه بوده. خب شما ببینید اینا حرفای مفصلی است، حالا نمیشه همه حرفا را یه جا انسان بگه، ولی آخر عمل به وظیفه همین است، غیر از این نیست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. بالاخره عمل به وظیفه باشد در پرتو نور اهل بیت آخرش همینه. ولی مجلسی اول این مشاهده و مکاشفات خود را بعض جاها به صراحت، مثلا شاید خیلی کم جاها به صراحت بیان کرده، بعض جاها خیلی با پرده، یعنی به طوری که مثلا محرم مطلب رو بگیره و نامحرم هم مثلا حالا مشغول بشه بذاره بره. از جمله ایشان در بعضی از مشاهداتش می‌فرماید که باطن زیارت جامع کبیره را به من نشون دادن. خب اینجا ببینید یه مصیبتی جدن، یه وقت یه کسی به این کمالات میرسه که حتی باطنش هم میبینه، یکی هم بیاد یه جور دیگه، خلاصه خیلی عجیب است. حالا اون که نمیتونه اون انوار را منتقل کنه به این چی بگه، اون چی بگه، نمیدونم. به هر حال اینجاست که فرمودن اقل رسیدن به مراتب صدیقین این است که انسان حرف بزرگان و اولیا را لااقل مسکوت بگذارد. از یه بزرگی که چیزی میرسه زود بلند نشه بگه که این با عقل جور در نمیاد، اون یه مثقال عقلش به رخ بکشه و اینا خطرناکه. این حرف بزرگیست، میگه نمیخوام بگم هر کس هر چی گفت بگیم درسته، ولی اقل درک مراتب صدیقین فرمودن این است که حرف بزرگان را لااقل مسکوت بگذاره، انکار نکنه. مجلسی اول کسی است که اصلا مقامش اجل است از این که ما نعوذ بالله بگیم خلاف نمیگوید. این اصلا براش، حتی این جمله شد براش جسارت باشه. بسی که شما در مورد یکی از بزرگان و اولیا بگید که ایشون هر روز نماز ظهر عصر میخواند، این اصلا کسر شأنش اینطور گفتن. توجه کردید اینا بزرگ بودن. ایشون یک جمله دارد میفرماید که من در حرم امیرالمومنین علیه السلام مشغول بودم به خواندن زیارت جامع کبیره. میگه یک وقت دیدم که بدنم تو حرمه اما من خودم در حرم سامرا هستم، یعنی حرم حضرت هادی و حضرت عسکری. بدونید که چندی پیشم جسارت شد به این حرم نازنین که خدای قهار منتقم قطعا انتقام خواهد گرفت. دل شیعیان را آزردند و سوزندند و وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. حتما این جمله محقق میشه انشاءالله. یکی از مکاشفات خود را در مورد جامعه کبیره مجلسی اول اینطور بیان میکند که میفرماید که من در حرم امیرالمومنین علیه السلام مشغول خوندن زیارت جامعه کبیره بودم و یه وقت دیدم که بدنم در حرم امیرالمومنین ولی خودم در حرم سامرا هستم. و امام زمان علیه السلام دیدم کنار ذریح جد بزرگوارش حضرت هادی نشسته. وقتی منو دید حضرت با یک تبسمی و انبساطی فرمود نعمت زیارت و هذهی قریب به این مزامین، چه زیارت زیباییست. و عرض کردم آقا بایدم زیبا باشد زیرا از جد بزرگوار شما حضرت هادیه. اینه در کشفم میگه دیدم. و اونجا ایشون دوتا عبارت دارد، یکیش برای این که گفتم این نامحرم رو یک قدری ارشا سرگردان کند، میفرماید که من دیدم، بعد میگه و این شئت قلت بین النوم و الیقظه، حالا که تو خواستی بگو بین خواب و بیداری. من مثال زدم برای دوستان یه تسبیح یاقوتیه، میگیم این یاقوته، حالا برای اینکه یه وقت دوز نبره به یه نفر میگیم آقا اگه تو خواستی بگو شیشه است، که دروغ نیست، اول گفتیم یاقوته، بعد میگیم حالا اگه تو خواستی بگو شیشه است. ایشان میفرماید که من دیدم، اگه تو خواستی حالا بگو به این خواب بیداری. بعد جمله مهمتر این است که از خدا بخواهی ما را انشالله در اثر تقوا و عمل به وظیفه محرم اسرار اهل بیت بکنه، که می فرماید ثم رأیت ما لا تحتمله العقول الضعیفه. می گوید سپس چیزایی دیدم که عقول ضعیفه تحمل اونها رو ندارد. غرض این یادگار از حضرت هادی علیه السلام برای ما مونده. اما حالا چند لحظه از در آخر عرایزم اشاره کنم به ظلمایی که شده به ساحت مقدسه حضرت. از جانب متوکل. خیلی مختصر، متوکل به قدری با اهل بیت دشمنی داشت که دستور داد قبر نازنین سید الشهدا را خراب کرد و نگهبان میذاشت که نگهبانا به نوبت اونجا میستادن و کسانی که میخواستن برن زیارت قبر سید الشهدا یا مانع میشدن، مانع اونا یا دستگیرشون میکردن. در اون زمان اینقدر ظلم به اینجا رسید. عرض میشود که و یکی از جسارت هایی که به حضرت شد یه قضیه است که مختصران عرض میکنم که یه شب متوکل در حالی که جام شراب به دستش بوده، ببینید اسلام چه مصیبت هایی دیده، کسانی که العیاذ بالله به لقب امیرالمؤمنین نامیده شدند اینا بودن که جام شراب باشد و اون شب نشینی ها اون مسائل که کار عباسی ها رو اگر گمان میکنم بنده یک سلام آدم بشینه صبح تا شب حرف بزنه تمام نمیشه، خیلی مفصل اصلا بعضیش گفتنی نیست. قرار از این است، رفتم بهش گفتم بله حضرت هادی در منزلش چنین است و چنان سلاح هست، شیعانش اینجوری ادبوده دارند و فلان از این حرفا، و اونم فرستاد حضرت هادی رو در همون حال شبانه دستگیر کردن و رفتن ریختن. در همون حال دیدن که امام در حال عبادت هست روی حسیر نشسته و به همین حال حضرت رو دستگیر کردن و بردن در بل دربار متوکل. وقتی که رسید عرض شود که جام شراب دستش بود، اینجا یه ظرافتی هست انشالله اگه توفیق بشه عنایت بفرمید. این آدم پلید ملعون العیاذ بالله به امام معصوم شراب تعارف کرد. حضرت فرمود که این چیزیست که به گوشت خون ما اهل بیت ممزوج نشده، اینو من نمیتونم از تو بپذیرم. وقتی که دید که واقعا حضرت نمیپذیره گفت پس حتما برای من شعری قرائت کن. نکته ای که اینجا هست علمیه و ادبیه اینه، حضرت فرمود اینی قلیل الروایت للشعر. بعضی که با شعر مخالفن اینا را دلیل میارن، این دلیل نیست، اینو معنیش متوجه نمیشن. اینی قلیل الروایت للشعر، نه که من شعر کم روایت میکنم، نه، یعنی شعر برای من کم روایت شده. این هم نه که حضرت خواست شعر و عیب جویی برای شعر بکنه، یه قضیه ایست واقعیتی رو میخواد بگه، شعر برای من کم روایت شده. در حالی که از حضرت رضا علیه السلام برعکس شو داریم که یه نفر از حضرت میخواد که برای من شعر بگو، حضرت میفرماد اینی کثیر روایت الشعر، از حضرت رضا داریم که برای من شعر زیاد روایت شده. یعنی این عیب نیست، حضرت به عنوان عیب جویی شعر نگفته یه وقتی آدم های بیزوقی پیدا بشند از این استفاده کنند، نه، یه واقعیتیست، این قلیل روایت شعر، شعر برای من کم روایت شده. متوکل اصرار کرد که خلاصه عرض کنم که حتما باید برای من شعر بخونی، که حضرت اون شعر معروفی هست که بله با تو علا قلل الجبال تحرسهم یه غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، که میفرماد یه ادعا رفتن در قله کوها حتی بیتوته کردند و اونجا حراست میشدند، سلطنت میکردند، چی میکردند، اما هیچ اون قله ها و حراست ها چیزی از اونا بی نیاز نکرد. بعد مفصل این ابیات اولش اینه، بله باطو علا قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، بعد میفرماید که وستنزلو بعد از عن مقاعدهم و اسکنو حفرن یا بئس ما نزلو، از همین شعنی که داشتند و نازل شدند و رفتند در اون گودی قبرها و چه قبرهای بدی. خلاصه کار به جایی رسید و نفس نورانی و مؤثر حضرت هادی علیه السلام که متوکل با اون همه قساوت قلب این شراب رو زد زمین و میگن انقدر گریه کرد که تا محاسنش تر شد و بعدن خلاصه با یک عزتی حضرت رو فرستاد. علی کل حال بعد از همه این عرفا و بعد عرض بکنم که امام هادی علیه السلام بعد از این همه خدمت ها و زحمت ها و تحمل مهنت ها آخرم به شهادت رسید و شهیدن از دنیا رفت. به صلواتی محبت کنید.